کنترل میشه. به محض اینکه اون دارو رو بزنیم کنار، دور به هم میگرده سر جای قبلش. میتونه آثار خیلی خیلی منفی داشته باشه. متاسفانه بعضی از عقاید و باورهایی هستن که ممکنه هم جنبه مذهبی داشته باشن. مثلا حالا طرف مثلا میگه کربلا میگه خب من دیگه دارون قطع میکنم. ببینید هیچ وقت مسائل پزشکی و مسائل اعتقادی و دینی نباید قاطی کرد. خود دستور خدا، دستور ائمه، دستور پیامبر همیشه این بوده چی؟ بحث پزشکی راه خودشو داره.
بله.
بیماری فشار خون هیچ وقت درمان نمیشه، کنترل میشه. کنترلش معلومه به اینی که به طور مرتب دارو رو مصرف کنم و هیچ وقت دارو قطع نکنم. ممکنه به تشخیص پزشک، مثلا یه کسی داروش یه حدی بیشتره، بیاد پیش پزشک بگه مثلا من علائم افت فشار دارم، مثلا من پزشک کسی داروشو کم کنم، یا مثلا میگم ندرتاً کسی ممکنه دچار سکته قلبی بشه، دچار نارسایی قلب بشه. آدمی بوده که همیشه مثلا 2 تا 3 تا قرص فشار خون می‌خورده، الان چون قلب ضعیف شده دیگه خب فشار خونش اومده پایین، اونم در واقع جزء عارضه‌ای از قلبی هست. می در مجموع ما میگیم، ما توصیه‌مون این هستش که هیچ داروی رو بدون توصیه و تجویز پزشک شروع نکنن و هیچ وقت هم بدون مشورت پزشک دارو رو قطع نکنن.
خیلی خیلی ممنون دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما و حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوندی که دلها با یاد و آرام می گیرد. سلام و صلوات بر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. این جانب سید داود حسینی در خدمت شما هستم، از این لحظه به همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. امروز این برنامه‌ها تقدیمتان خواهد شد. تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. گلبرگ معرفت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:40 به وقت افغانستان خواهید شنید. در ساعت 1:50 برنامه قند پارسی پیشکش علاقمندان خواهد شد. بعد از آن در ساعت 2:05 علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:35 برنامه پزشکی ضربان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 3:10 به وقت افغانستان برنامه داستانهای تمثیلی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. عنوان برنامه بعدی انعکاس است که در ساعت 3:25 پخش می شود. همکارانم در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 4:10 به وقت افغانستان برنامه در وادی نور را خواهید شنید. در ساعت 5 همکارانم در برنامه روی موج جوانی این برنامه را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:45 برنامه پند پیران تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. بعد از برنامه پند پیران، عنوان برنامه بعدی ما آمریکا نگاه از درون خواهد بود که در ساعت 7 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان می شود. قصه شما عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7:15 خواهید شنید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن هم برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:51:12 به وقت افغانستان است. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
افزایش تلفات حمله و مسجد ایدگاه در کابل، عملیات طالبان علیه داعش در افغانستان و سفر والی خراسان رضوی به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرد که تلفات انفجار در مقابل ورودی مسجد ایدگاه کابل به 8 کشته و 20 زخمی افزایش یافته است. سید خستی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرد که شمار تلفات انفجار در نزدیکی ورودی مسجد ایدگاه کابل به 8 کشته و 20 زخمی افزایش یافت. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان نیز درباره این حمله گفت که در این رویداد به هیچ یک از اعضای طالبان آسیب نرسیده است و تنها غیر نظامیانی که در خارج از مسجد حضور داشتند کشته و زخمی شده اند. روز گذشته این انفجار در حالی رخ داد که مراسم ترحیم مادر ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در مسجد ایدگاه جریان داشت و شماری از اعضای ارشد طالبان نیز در این مراسم حضور داشتند. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در مقابل مسجد ایدگاه شهر کابل انفجار صورت میگیره و در نتیجه انفجار به گفته آقای خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی تحریک اسلامی طالبان 2 کشته میشه و 3 زخم برمیداره که اینا همه به گفته طالبان غیر نظامیان بودن. انفجار زمان صورت میگیره که مراسم فاتحه‌خوانی مادر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان در این مسجد باشه. ذبیح الله مجاهد هم این انفجار را تایید کرده و گفته که گمان میره در این رویداد گروه داعش دست داشته بوده باشه. در این رابطه است که از اعضای داعش هم بازداشت شدند، اما تا هنوز داعش در خصوص این رویداد ابراز نظر نکرده. در این حال تحریک اسلامی طالبان جابجا شدن نیروهای چینی را در میدان هوایی بگرام رد میکنند و میگن که هکنون هیچ نیروی خارجی در افغانستان وجود نداره. کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تحریک اسلامی طالبان این گزارش ها را رد کرده و گفته که به شمول چینایی ها هیچ خارجی در افغانستان حضور نداره. این در حال است که باشندگان ولسوالی بگرام در شمال کابل که مربوط از ولایت پروان میشن گفتن که پس از خروج نیروهای آمریکایی برای اولین بار شب گذشته چراغ‌های میدان هوایی بگرام روشن شدن و با گفتی اینا برخی افراد گفتن که در اینجا ممکن نیروهای چینایی آمده باشن. اما عمر منصور عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تحریک اسلامی طالبان میگه که هیچ نیروی خارجی در افغانستان وجود نداره و تیم‌های تخنیکی به تعبیر آقای منصور امارت اسلامی آمده و چراغ‌ها را فعال ساخته و میدان فعال شده. البته سید ایساق گیلانی یکن از رهبران جهادی و از آگاهان امور سیاسی افغانستان هم گفته که باور نمیشه که طالبا چنین عمل را انجام بدن که باعث شرمندگی ایشان در تاریخ سیاسی افغانستان بسن و نیروهای خارجی را در افغانستان بیارن. به هر حال این موضوع از سوی طالب ها رد شده. البته شما میدونید که میدان هوایی بگرام از پایگاه‌های مهم و استراتژیک آمریکا و ناتو طی دو دهه حضور آنها در افغانستان بوده و در کنار آن آمریکایی‌ها در این میدان یک زندان بسیار وحشتناک داشتند که بعد از گوانتانامو مخوف توصیف شده که مخالفین خود را در این زندان شکنجه و زندانی می کردن. البته در کنار از این هم از سوی تغذی کودکان در افغانستان ابراز نگرانی می شه و مسئولین در وزارت صحت عامه افغانستان می گن که برخی از شفاخانه ها و بیمارستان هایی که در اطراف اطفال سوی تغذی را می پذیرفتن اونا بنابر نداشتن امکانات و توانایی ها بسته شدن و تمام فعالیت ها متمرکز به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در شهر کابل پایتخت افغانستان شده و شماری کودکان 20% افزایش پیدا کرده. در همین حال سازمان غذایی جهان از سوی تغذیه در حدود 2 میلیون کودک در افغانستان هشدار داده و این در حال است که مردم هم وضعیت خوب اقتصادی ندارن. حقوق شماری از ادارات تا هنوز پرداخت نشده از چند ماه به این طرف و همچنان مردم نمیتونن به سادگی به حسابهایشان دسترسی پیدا بکنن و مقداری از دارایی های افغانستان از سوی آمریکایی ها و کشورهای همسو با آمریکا در بانک های جهانی منجمد شده که مردم افغانستان و همچنان تحریک اسلامی طالبان خواهان باز شدن ایدارایی های افغانستان و به دست قرار گرفتن مردم افغانستان و حکومت کشور دانستن، اما تا هنوز این موضوع صورت نگرفته و ایره منوط به این میدانند که ممکن است که تا هنوز کشورهای مختلف دنیا طالبان را بر رسمیت نشناخته و برخی کشورهای غربی قیودات را در خصوص به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح میکنند که خارج از قاعده های حقوق بین الملل است. به هر حال این در حالی است که اداره هوانوردی ملکی افغانستان هم از آماده شدن میدان هوایی بین المللی کابل برای پروازهای خارجی خبر داده و هم از همه کشورهای دنیا به شمول همسایه‌ها خواسته که پروازهای خود را در میدان هوایی بین المللی کابل اثر بگیرند. اما تا حکنون تنها جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، قطر و امارات پروازهای در میدان هوایی کابل داشتند. سایر کشورها تا هنوز پرواز نکردن و علتی که چرا پروازهای بین المللی اثر گرفته نشده روشن نیست، چرا که مسئولین هوانوردی میگه که آمادگی کامل وجود داره اما کشورها تا هنوز پروازهای خود را اثر نگرفتن و گفته میشه که این موضوع هم ممکن است که به رسمی شناختن حکومت طالبان منوط شده.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی از کابل. گروه طالبان شب گذشته با انجام عملیاتی در حومه شهر کابل پایتخت افغانستان محل اختفای نیروهای تروریستی داعش را از بین بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد در این عملیات موفقیت آمیز مرکز اختفای داعشی ها کاملا تخریب و چندین عضو تروریستی داعش کشته شدند. مجاهد آمار دقیق کشته شده های داعشی را اعلام نکرد. این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویری از آتش سوزی ناشی از انفجار در اطراف کابل منتشر شده است. گزارش بشنوید از همکارم عزیز زاهد در ارتباط با وضعیت امنیتی این روزها در افغانستان.
بعد از انفجارات اخیر خصوصا در کابل پایتخت افغانستان و ولایات شرقی افغانستان و بالاخره برخی گزارش های اخیر در مورد برخورد نظامی میان طالبان و افراد داعش در ولایت زابل در جنوب افغانستان، گزارش ها حاکی از آن است که رهبر طالبان یک هیئت را برای ریشه‌کن‌سازی گروه داعش و ولایت زابل به جنوب افغانستان فرستاده است. طالبان در بیانیه اعلام کرده که رهبر این گروه شیخ هیبت الله خونزاده دیروز یک هیئت 6 نفره را به ولایت زابل به جنوب افغانستان اعزام کرده است. این هیئت با مقامات ملکی و نظامی در این ولایت دیدارهای را آغاز کرده. شیخ سلطان محمد یکی از اعضای هیئت و مقامات دستور داده در زابل که از امیر خود اطاعت کرده و نسبت به مردم دلسوزی داشته باشند. مفتی عبدالعلی یکی دیگر از اعضای هیئت گفت جهاد و مبارزه با اجرای قوانین اسلامی ادامه خواهد داشت. گفته می شود که رئیس هیئت شیخ محمد اسماعیل خانی دستورات شیخ هیبت الله خونزاده رهبر طالبان با مقامات در زابل در میان گذاشته است. آقای فرقانی گفت که رهبر این گروه دستور داده که همه مجاهدین صف خود را تذکیر کند، افراد فاسد و شریر را از در صفهای خود جای ندهند، راه و روش پیامبر را پیشه گرفته و از آن اطاعت کند و مراقب بیت المال باشد. وی همچنین خاطر نشان کرد که طالبان نباید سربازان دولت قبلی را که به گفته او دستشان به خون ملت آغشته است در خود جای دهند. اخیراً بحث‌های پاکسازی در داخل صفوف طالبان در ولایت زابل هم شنیده شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها دلیل اصلی این حرکت این است که طالبان از این می‌ترسند که جنگجویان داعش وارد صفوف آنها نشوند و یا جنگجویان طالبان به داعش یکجان شوند. چند پیش در گزارش آمده بود که طالبان 6 تن از افراد خود را به اتهام پیوستن به داعش در ولایت زابل تسکیر کردن. هفته گذشته تلویزیون کابل نیوز در پایتخت افغانستان گزارش داد که در درگیری بین طالبان و داعش در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل 3 نیروی طالبان و 3 شبه نظامی داعش کشته شدند. اما طالبان این موضوع را تایید نکردند. حتی گزارش ها از زدخوردهای بزرگتر در زابل هم حاکی بود. در گذشته هم طالبان بالای افراد نزدیک به این گروه در زابل سالهای قبل هم برخوردهای شدید نظامی داشتند. در این اواخر تشویش ها و نگرانی ها در مورد این که حملات داعش در افغانستان شدت میگیرد و یا این گروه جلب و جذب جدید را آغاز نکند و یا هم نیرومندتر نشود. فعالیت های این گروه در ولایت های شرقی افغانستان نسبت به همه افغانستان بیشتر است و دیروز یک انفجار هم در کابل در دروازه مسجد عیدگاه، جایی که یک گروه بزرگ از طالبان جمع شده بودند و مراسم فاتحه خوانی مادر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه جریان داشت، انفجار صورت گرفت که تلفات هم در پی داشت. گزارش های تازه حاکی از آن است که شب گذشته طالبان در مربوطات حوزه 17 شهر کابل، قطعه خاص طالبان بر یک لانه افراد داعش عملیات را اجرا کردند و گفته می شود که در نتیجه این عملیات تعداد از افراد داعشی کشته شدند و مراکز آنان تخریب شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه هم این عملیات را تایید کرده و او میگویند که بر یک لانه فتنه‌گران داعشی این عملیات اجرا شده، انجام شده و به گفته سخنگوی طالبان این عملیات بسیار قاطع و موفقانه بود و مرکز داعشی‌ها در این عملیات به گونه کامل تخریب شده و تمامی داعشی‌ها موجود در این مرکز از بین رفته.
گزارش بود از عزیز زاهد. نخست وزیر پاکستان سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در افغانستان را عامل اصلی بحران در این کشور دانست. عمران خان نخست وزیر پاکستان افزود: نظر ما از همان ابتدا این بود که موضوع افغانستان راه حل نظامی ندارد، ولی این نگاه همراه با تکبر و امپریالیستی آمریکا از سوی و بی‌خبری آنها از وضعیت افغانستان عامل شرایط فعلی است. نخست وزیر پاکستان افزود: بعد از اشغال نظامی افغانستان به دست آمریکا، در آن کشور حمام خون بر راه افتاد و پس از آن هم گروه طالبان ظاهر شد. عمران خان خاطر نشان کرد: پس از سقوط کابل ما با گروه طالبان درباره به رسمیت شناختن طالبان رایزنی کردیم، اما در صورتی که همه همسایگان برای این کار اجماع داشته باشند بیشترین تأثیر را خواهد داشت. در ادامه روند خروج اتباع خارجی و افغان، پنجمین پرواز چارتر قطری با 235 سرنشین فرودگاه کابل را ترک کرد. یک مقام ارشد دولت قطر اعلام کرد که پنجمین پرواز چارتر حامل غیر نظامیان از افغانستان و قطر از زمان خروج نظامیان آمریکایی با 235 مسافر که اکثر آنها شهروندان افغانستان بودند، خاک افغانستان را ترک کرد. این مقام که نامش فاش نشده و رویترز گفت که اتباع دیگر کشورها نیز در این پرواز حضور داشتند، اما جزئیاتی درباره آن ارائه نکرد. گفتنی است که این مسافران به طور موقت و تا زمان عزیمت آنها به مقصد نهایی خیش در قطر مستقر می شود. مقام قطری افزود که دوها روند تخلیه و تلاش برای آزادی حرکت از افغانستان را در همکاری با شرکای بین المللی خیش ادامه داده و در عین حال بر ارائه کمک های بشر دوستانه به افغانستان متمرکز خواهد بود. والی خراسان رضوی در رأس هیئتی برای رایزنی درباره توسعه روابط تجاری و حل مشکلات ترانزیتی وارد افغانستان شد. محمد صادق معتمدیان والی خراسان رضوی با هدف توسعه روابط تجاری و بررسی و حل مشکلات و موانع ترانزیتی در رأس هیئتی به افغانستان سفر کرد. معتمدیان درباره اهداف این سفر گفت: با توجه به مشترکات فراوان بین دو ملت ایران و افغانستان، ضرورت احساس شد که به کابل سفر کنم و از نزدیک وضعیت تجارت و ترانزیت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران به ویژه خراسان رضوی را بررسی کنیم. وی افزود: با توجه به شرایط خاص مردم افغانستان، در این سفر وضعیت مردم این کشور به ویژه مهمترین نیازهای آنها با کمک‌های بشردوستانه را نیز بررسی خواهیم کرد تا بر اساس آن اقدامات لازم صورت بگیرد.
خب با توجه به روابط و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی که ما با کشور و ملت افغانستان داریم، خب ضروری دیدیم در شرایط فعلی سفری داشته باشیم به کابل و استانهای همجوار، هم در راستای در واقع بررسی وضعیت تجاری که خب یک سبقه و در واقع تاریخ قدیمی ما داریم در بحث تجارت با افغانستان و هم در رابطه با شرایط خاص افغانستان و بررسی در واقع نیازهای مردم عزیز افغانستان در این شرایط در واقع بتونیم بررسی داشته باشیم و انشالله کمک هایی هم توی زمینه داشته باشیم. همینطور در رابطه با بررسی ظرفیت هایی که در هر دو کشور هست، در کوتاه مدت، در میان مدت هم انشالله برنامه رو خواهیم داشت و مهمتر این که خب کمک هایی هم از ناحیه جمهوری اسلامی با توجه به شرایط کرونایی که در کشور افغانستان هست، در مناطق استانهای مرزی هست، محموله ای از طرف جمهوری اسلامی انشالله اهدایی تقدیم خواهد شد. در بحث ضروریات مراکز درمانی از جمله اکسیژن هست، ماسک هست و برخی از نیازهای مردم و به خصوص مناطق مرزی هم به عنوان در واقع محموله اهدای جمهوری اسلامی انشالله در این سفر تقدیم ملت عزیز افغانستان خواهد شد.
محمد صادق معتمدیان بود، والی خراسان رضوی. مولوی عبدالقیوم روحانی والی طالبان در هرات نیز درباره خروج آمریکا از افغانستان با خبرنگار صدا و سیمای ایران گفت: ما دشمن مشترک را شکست دادیم. و همچنین با تاکید بر حفظ حسن همجواری میان ایران و افغانستان خاطر نشان کرد وجود برخی مشکلات در مرزهای مشترک ایران و افغانستان یک مسئله طبیعی است، اما ما از مشکلات موجود آگاه هستیم و پاسگاه‌های ایران نیز برای بهبود وضعیت امنیت مرزی فعال کرده ایم و امیدواریم امنیت در مرزهایمان با ایران هرچه بهتر تأمین شود. جهت بررسی و رفع مشکلات تاجران و ارزیابی چگونگی فعالیت گمرک مرزی حیرتان، هیئتی از سوی وزارت مالیه حکومت طالبان روانه ولایت بلخ شدند. جزئیات را در گزارش محمد کاظم حیدری بشنوید.
جهت بررسی و رفع مشکلات تاجران و ارزیابی چگونگی فعالیت گمرکی مرزی حیرتان، هیئتی از سوی وزارت مالیه حکومت طالبان روانه ولایت بلخ شد. این هیئت که در رأس آن مهندس سیف الله معین گمرکات و عواید وزارت مالیه افغانستان قرار دارد، جهت رفع مشکلات گمرکی و رسیدگی به شکایات تاجران به شهر مزار شریف سفر نموده، با مقامات حکومتی طالبان در ولایت بلخ دیدار و گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه پخش شده از سوی مسئولان حکومتی در بلخ، در این دیدار روی مشکلات موجود گمرکی و انتقال به موقع اموال وارداتی تاجران از طریق خط آهن و نحوه و چگونگی دریافت جریمه ها از سوی مستوفیت ولایت بلخ و سایر موارد پیشنهادی تجار و سرمایه‌گذاران بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. هیئت اعزامی وزارت مالیه افغانستان که روز گذشته به ولایت بلخ سفر کرده بود، بر تسریع نمودن روند انتقال کالاهای انباشته شده بازرگانان به ویژه مواد غذایی از کشور ازبکستان به داخل خاک افغانستان تاکید کرده است. این هیئت پس از آن از کابل روانه ولایت بلخ شدند که اعضای اتاق صنعت و تجارت این ولایت از چند بدین سو مشکلات و چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف از جمله بلوکه شدن پولهایشان در بانک ها، معطل ماندن کالاهای تجارتیشان در آن سوی مرز، مشکلات ترانسپورتی، وضع جریمه های سنگین از سوی اداره مستوفیت بالای تاجران و سایر موارد که تاجران و صنعتکاران را با مشکلات عدیده مواجه ساخته بود، با مقامات ولایت بلخ مطرح نموده بودند. در این سفر هیئت اعزامی از کابل ضمن آن که وعده دادند که به تمامی مشکلات تاجران رسیدگی خواهد شد، از آنان خواسته اند که کماف سابق فعالیت های بازرگانیشان را ادامه دهند. گفتنی است که بندر مرزی حیرتان در شمال افغانستان یکی از بنادر مهم این کشور در انتقال و مبادلات کالاهای تجارتی میان افغانستان و ازبکستان به شمار می رود و سهم عمده در تامین نمودن کالاهای اساسی مردم به ویژه مواد غذایی در داخل افغانستان دارد. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
محمد کاظم حیدری بود از مزار شریف. زنان افغان در ادارات ولایت غزنی پس از اعلام حاکمیت گروه طالبان با حفظ حجاب اسلامی به کار خود ادامه می دهند. با حاکم شدن گروه طالبان در افغانستان بسیاری از زنان این کشور نگران خانه‌نشین شدن بودند، اما با این وجود هنوز زنان در شماری از ادارات از جمله غزنی مشغول به فعالیت هستند. بر اساس این گزارش برخی از زنان افغان از جمله قشر معلم گفتند خوشبختانه به کار خود ادامه می دهند و امیدوار هستند تا در آینده با حفظ حجاب به کار ادامه دهند. پیش از این محمد اشرف خیرات از اعضای ارشد گروه طالبان گفته بود برای حضور زنان در دانشگاه‌های افغانستان ابتدا باید شرایط و محیط اسلامی مناسب فراهم شود. ثبت ده‌ها واقعات بیماری جدید به نام دنگی در ولایت ننگرهار. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری.
ده‌ها واقعات بیماری جدید به نام دنگی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت گردیده است. باشندگان ولسوالی های دروبا، بلالپور و ممندرک در امتداد خط دورن موقعیت دارد میگویند بیماری جدیدی به نام دنگی که یک نوع بیماری ساری است و از گزیدن پشه به وجود میاد رو به افزایش است و تا اکنون در این ولسوالی ها ده‌ها واقعات آن ثبت گردیده است. باشندگان ولسوالی های شده میگویند این بیماری از کشور همسایه پاکستان به این ولایت سرایت کرده و یک بیماری ساری است و اگر جلوی آن گرفته نشود به زودی به مناطق دیگر این ولایت نیز سرایت خواهد نمود. آنها همچنان نگران هستند که در صورتی که به مردم اجازه رفت آمد از دروازه ترخم داده شود واقعیت این بیماری بیشتر خواهد شد. گفته می شود که در روزهای نزدیک دروازه ترخم بروی رفت آمد درندگان ویزای آن کشور باز می گردد. بیماری دنگی در شهرهای بزرگ کشور پاکستان نیز جان ده ها نفر را گرفته و تا اکنون صدها واقعیت مثبت این بیماری ثبت شده است. اداره ولایتی ننگرهار تا وکنون در خصوص نگرانی باشندگان ولسوالی هایی که در آن واقعیت بیماری ساری دنگی ثبت شده است چیزی نگفته و نه هم از اتخاذ تدابیر جلوگیری کننده و آگاهی عامه برای مردم خبر داده است. با آن هم که مردم ولایت ننگرهار تازه از کاهش بیماری کرونا نفس تازه کشیدند، باز شدن دروازه ترخم برای رفت آمد مردم، بیماری کرونا در کنار بیماری جدید ساری موسوم به دنگی دامنگیر مردم ولایت ننگرهار شده و جان ده‌ها نفر را خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبر. نخست وزیر پاکستان پس از افشاگری رسانه‌های دنیا درباره فساد گسترده مقامات چندین کشور از جمله پاکستان پیگرد قضایی مقامات مربوطه را خواستار شد. پروژه جنایت سازمان یافته و فساد، گزارش‌های گسترده‌ای مبنی بر پولشویی توسط 35 رهبر فعلی و سابق و 300 تن از چهره‌های سیاسی شناخته شده کشورهای مختلف را فاش کرده است. در این اسناد نام برخی از سیاستمداران برجسته پاکستانی از جمله شوکت ترین وزیر دارایی، علیم خان وزیر ارشد دولت محلی ایالت پنجاب، شرجیل میمن رهبر ارشد حزب مردم و علی دار فرزند اسحاق دار وزیر دارایی سابق پاکستان ذکر شده است. و دنبال این گزارش عمران خان نخست وزیر پاکستان تأکید کرد دولت در خصوص افراد نام برده در اسناد مذکور تحقیق خواهد کرد و در صورت اثبات تخلف مالی و یا پولشویی با آنها برخورد قانونی خواهد شد. وزیر امور خارجه ارمنستان به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ایران وارد تهران شد. انجام گفتگوهای دو جانبه و رایزنی در خصوص مهمترین مسائل منطقه‌ای در دستور کار سفر آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان و ایران است. وزیر امور خارجه ارمنستان که برای سفر دو روزه به تهران سفر کرده است، امروز با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. نشست رایزنی‌های سیاسی ایران و پولند با محوریت بررسی روابط دو جانبه و تحولات منطقه برگزار شد. در جریان سفر هیئت وزارت امور خارجه پولند به تهران روز گذشته، نشست رایزنی‌های سیاسی دو کشور با حضور مدیر کل سیاسی غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت خارجه پولند و دستیار وزیر و مدیر کل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه ایران برگزار شد. در این نشست طرفین پیرامون مسائل روابط دو جانبه، تحولات منطقه و مسائل بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. ارتقاء سطح رایزنی سیاسی، گسترش همکاری اقتصادی، فرهنگی و کنسولی میان دو کشور از مهمترین موضوعات مورد گفتگو بود. دو طرف همچنین در خصوص تحولات اخیر افغانستان گفتگو و بر اهمیت همکاری بین المللی برای کمک به مردم این کشور تاکید کردند. و آخرین خبر این که رئیس کمیته عالی امنیت انتخابات عراق اعلام کرد نیروهای نظامی عراق برای تأمین امنیت انتخابات سراسری مجلس به حالت آماده باش درآمدند. عبدالامیر شمری جانشین فرمانده ستاد عملیات مشترک و رئیس کمیته عالی امنیت انتخابات عراق با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در 10 اکتبر گفت 250 هزار نیروی عملیاتی نظامی و امنیتی در ولایت‌های هجدگانه عراق تأمین امنیت انتخابات این کشور را بر عهده دارند. و افزود در اجرای این طرح امنیتی نیروهای عراق امنیت، حفاظت و پایش 8273 شعبه رأی در سراسر کشور را تأمین می کند. رقابت های انتخاباتی مجلس میان گروه های سیاسی عراق از مدت ها پیش شدت گرفته است و پیش بینی می شود هرچه انتخابات به موعد برگزاری نزدیک تر شود مشارکت عراقی ها و رقابت گروه های سیاسی شتاب بیشتری خواهد گرفت. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. افزایش تلفات حمله به مسجد ایدگاه در کابل. عملیات طالبان علیه داعش در افغانستان. و سفر والی خراسان رضوی به افغانستان. با این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم فرا رسیدن ایام رحلت جانسوس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند خدمتان رسیدیم با تقدیم گزارش ویژه امروز با عنوان دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره امنیت منطقه و پیامدهای تکیه بر ارتش‌های بیگانه. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب صبح دیروز در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح دخالت بیگانگان در منطقه را مایه اختلاف و خسارت دانستند. فرمانده معظم کل قوا در تبیین این موضوع تأمین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط یک توهم خواندند و گفتند
اون کسانی که با توهم تکیه به دیگران گمان می‌کنند که امنیت خودشون رو می‌توانند تأمین کنند بدونن که سیلی این رو به زودی خواهند خورد. یکی از فاجعه بارترین مصیبت ها برای کشورهای دنیا این است که بیگانه ها دخالت کنند در مسائل امنیتی اونها و جنگ و صلح اونها رو طراحی کنند و دخالت کنند.
سخنان رهبر معظم انقلاب در این زمینه مبتنی بر واقعیت‌های منطقه است که آثار آن در عراق و افغانستان و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه مشهود است. آمریکا شکست‌های خفتبار زیادی را تاکنون تجربه کرده است که از جنگ ویتنام تا لشکرکشی به خلیج فارس و غرب آسیا ادامه داشته است. پایان خفتبار حضور نظامی آمریکا در افغانستان نیز بخشی از این واقعیت است. کارشناسان میگویند حوادث پس از 11 سپتامبر و اشغال افغانستان عراق نشان داد آمریکا به واسطه عملکرد خود در سراشیبی افول و سقوط از ارزش‌ها قرار گرفته است. رهبر معظم انقلاب در بیان این واقعیت گفتند
آمده بودند که طالبان را از قدرت ساقط کنند. 20 سال هم اینجور با این وضعیت در این کشور موندند و این همه جنایت، این همه تلفات، این همه هزینه های مادی و انسانی کردن، آخرش هم حکومت رو رها کردن، دست طالبان رو برگشتن رفتن از کشور بیرون. این معناش این است که یک عنصر اساسی و حیاتی در این ارتش نیست و اون عنصر معنوی است، عنصر روحیه اخلاقی است، عنصر توجه به خدای متعال و به معنویات. این درس آموز است برای همه کشورها و ضمناً این رو هم باید توجه کنیم که ماهیت ارتش آمریکا هم اینه. این تصویرهای هالیوودی که نشون میدن از ارتش‌هاشون کشورهایی مثل آمریکا و همسال آمریکا، اینا واقعیت نداره.
رهبر انقلاب در همین خصوص به بگومگوهای اخیر اروپا و آمریکا نیز اشاره کردند و گفتند برخی اروپایی‌ها اقدام آمریکا را خنجر از پشت خواندند و به نوعی گفتند اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در واقع به آمریکا مستقلاً امنیت خود را تامین کند. آمریکا سالها تلاش کرد به عنوان قدرت نظامی برتر و بدون رقیب در مقیاس جهانی مطرح باشد. اما واقعیت‌هایی همچون ناکامی ارتش آمریکا در جنگ ویتنام، شکست در عراق و افغانستان، ناتوانی آمریکا در حمایت نظامی از شرکای منطقه‌ای مانند رژیم صهیونیستی و عربستان در برابر نیروهای مقاومت و موارد مشابه منجر به فرو ریختن هیبت ارتش آمریکا شده است. نوام چومسکی، اندیشمند و نظریه پرداز مشهور آمریکایی میگوید توهم مقام‌های آمریکایی درباره این که این کشور قدرت بلا منازع دنیا خواهد ماند چیزی جز خیال خوش نبوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنایتکار پیشین آمریکا، با بیان این که آمریکا دیگر با عظمت نیست، محور شعار تبلیغاتیش را آمریکا را دوباره با عظمت کنیم قرار داد. ترامپ در لوای این سیاست آمریکا را از پیمان‌های چند جانبه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خارج کرد. علیه متحدانش در فراسوی آتلانتیک جنگ تجاری به راه انداخت و از محکوم کردن جنایت‌های حاکمان خودکامه تا زمانی که شریک تجاری آمریکا باشند خودداری کرد. نتیجه ریاست جمهوری ترامپ شدت گرفتن سیر نزولی جایگاه آمریکا نزد مردم دنیا یا به عبارتی افت قدرت نرم این کشور بود. کارشناسان سیاسی معتقدند سیاست‌های تحمیل شده از سوی لابی صهیونیستی در آمریکا از عوامل تسریع در زوال قدرت آمریکا است. به اعتقاد کارشناسان بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اروپای غربی، ژاپن و اخیراً چین و روسیه به سمت شکوفا کردن قابلیت‌های اقتصادی خودشان حرکت کردند، در حالی که آمریکا در راستای تأمین منافع لابی صهیونیسم و نظامیگری روی آورد. در واقع آنگونه که رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند، آمریکایی‌ها هر جا دخالت کنند منفور ملت‌ها هستند. این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد ارتش‌های منطقه می‌توانند امنیت منطقه را تأمین کنند. از این دیدگاه رهبر معظم انقلاب با اشاره به حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است تصریح کردند
نگذارند که ارتش‌های بیگانه به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن و در ارتش‌های اونها دخالت کنن. ارتش‌های خود ملت‌های منطقه می‌توانن این منطقه رو اداره کنن و اجازه ندیم که دیگران وارد بشن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه ها در جریان هست، اینها هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه. البته کشور ما و نیروهای مسلح ما با عقلانیت عمل میکنن در همه مسائل، شیوه عقلانیت است، اقتدار همراه با عقلانیت، و دیگران هم خوب با عقلانیت عمل بکنن و نگذارن که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن خودشون اول در چاه میفتن.
همچنین حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه امام حسین علیه السلام این نیروهای پر افتخار را قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن مقتدر و عزیز خواندند و افزودند دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختلاف و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه و با الگوپذیری کشورهای منطقه از اقتدار و عقلانیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حل شود. اما در رابطه با این موضوع محمد صادق کشکی کارشناس سیاسی میگوید در قرن حاضر وظیفه نیروهای مسلح جنگیدن نیست. به واقع به گفته آقای کشکی نیروهای مسلح باید به حدی از اقتدار برسند که هیچ قدرتی جرأت حمله به آن کشور را نداشته باشند. و تأکید کرد
راهبردیه که در طول سالهای بعد از دفاع مقدس با فرماندهی رهبر انقلاب به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در پیش گرفته شده و این ایام ما داریم میوه‌اش رو میبینیم. یعنی اون تأکیداتی که در همین مراسم دانش آموختگی ها در سالهای گذشته رهبری داشتن برای افزایش اقتدار، ما در روزهای گذشته ثمرش رو دیدیم. خطایی کردن همسایگان ما و خطای محاسباتی و تحلیلی و به نوعی اشاره غیر مستقیم هم در سخنان رهبر انقلاب بود، اسباب در واقع اون سیاست‌های خصمانه رژیم صهیونیستی شدن. اما در مرزهای ما اینجا لازم بود برای اینکه اونها متوجه حریم جمهوری اسلامی بشن و متوجه بشن که دارن راه خطا رو طی می‌کنن، خب به پاسخ‌های واکنش‌های دیپلماتیک اعتنا نکردن و اینجا نیاز بود که این قدرت اونها یادآوری بشه که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی و یگانهای از سپاه حاضر شدن و با اون رزمایش و با اون قدرت نمایی کاری کردن که مقامات جمهوری آذربایجان بلا فاصله بعد از اون رزمایش تصحیح کردن گفتار خودش رو و انشالله منتظریم که رفتارهای اونها هم تصحیح بشه.
تشکر میکنم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
گلبرگ معرفت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام تقدیم میکنیم به شما اهالی ایمان و معرفت. امام حسن مجتبی علیه السلام دومین پیشوای حق و مظهر جود و سخاوت است. امام حسن مجتبی علیه السلام آفتابی است که می درخشد در افق زندگی مؤمنان،
نوری است که تاریکی جهل و گمراهی را از بین می‌برد و مژده‌ای است بر دل دوستداران راستین ایمان و معرفت. عابدی زاهد، بنده راستین، او به راستی امام حق بود. صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه به دلیل حفظ دین و مصلحت جامعه بود. گر پرتوی زرویت در کنج خاطر افتد، خلوت نشین جان را نشین جان را آه از حرم باید. امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند بین حق و باطل به اندازه 4 انگشت فاصله است. آنچه با چشمت بینی حق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف و خاندان پاک و مطهرش و نیز سلامی دیگر حضور شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم تا به این لحظه دقایقی سرشار از خیر و برکت را سفری کرده باشین. دوستان گرامی، در بحث علل و انگیزه های صلح امام حسن مجتبی علیه السلام باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم عوامل داخلی و خارجی باعث شدند تا امام حسن مجتبی علیه السلام تصمیم بگیرند با معاویه صلح بکنند. از نظر عوامل خارجی، مرزهای اسلامی در معرض تعرض امپراتوری روم شرقی قرار گرفته بود و آنها می‌خواستند از جنگ‌های داخلی مسلمانان استفاده بکنند و حملات انتقام جویانه‌ای داشته باشند. از نظر عوامل داخلی نیز جنگ‌های پیاپی باعث سست شدن نیروهای داخلی شده و این امر باعث شد تا این صلح بر امام حسن مجتبی علیه السلام تحمیل گردد. بنابراین امام سعی کردند از مفاد این صلحنامه که بین ایشان و معاویه بسته شد فوق‌العاده کوشش کنند تا هدف‌های عالی و مقدس خود را به قدر امکان از رهگذر این صلح و به نحو مسالمت‌آمیز تأمین بکنند. و طبق این پیمان‌نامه امام به این شرط حکومت را به معاویه واگذار کردند که معاویه در اداره جامعه اسلامی تنها بر اساس قوانین قرآن و روش پیامبر رفتار بکنند. همچنین پس از مرگ معاویه امام حسن مجتبی علیه السلام بتوانند آزادانه رهبری جامعه اسلامی را به عهده بگیرند و نیز بقیه مواد پیمان نیز هر کدام حائز اهمیت بسیاری بود، چرا که در شرایطی که علی علیه السلام در مراسم نماز جمعه و با کمال بی‌پروایی مورد سب و شتم قرار می‌گرفتند و شیعیان نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند، ارزش گرفتن چنین تعهدی از معاویه غیر قابل انکار بود و رفع این گونه مشکلات از نظر شیعیان خود دستاورده بزرگی بود است که از رهگذر این صلح به دست آمده بود. همچنین مردمی که جنگ خسته شده بودند و به پیروی از رؤسای خود و تحت تاثیر تبلیغات و وعده های فریبنده اموال معاویه دل به صلح و سازش بسته بودند، لازم بود بیدار شوند و متوجه گردند که به خاطر اظهار ضعف از تحمل عواقب جنگ و پیروی کورکورانه از رؤسای خود چه اشتباهی مرتکب شدند و این امر ممکن نبود مگر آنکه آنها به چشم خود آثار و عواقب شوم و خطرناک عمل خودشان را ببینند و همچنین لازم بود مسلمانان عملا با چهره اصلی حکومت اموی آشنا شوند و ماهیت پلیده حکومت اموی را مشاهده بکنند و در واقع امام حسن مجتبی علیه السلام و یاران صمیمی ایشان در آن برهه حساس از تاریخ توانستند واقعیتی را عریان و بی‌پرده بر همگان مکشوف سازند که در نتیجه عقول و افکار مردم برای درک و فهم این حقایق تلخ و قیام و مبارزه بر ضد آنها را آماده بسازند که در واقع قیام امام حسین علیه السلام بر علیه امویان از نتایج صلح امام حسن مجتبی علیه السلام بود که موجبات نابودی خاندان اموی را فراهم ساخت. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. تا برنامه فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شدم همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه مهرآفرین. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. زد نفس سربمور صبح ملمع نقاب، خیمه روحانیان کرد معنبر تناب. این بیت معروف مطلع یکی از قصیده های باشکوه خاقانی شربانی، شاعر بزرگ زبان فارسی است که در ستایش حضرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سروده شده است. پیامبری که ما در آستانه سالگرد رحلت ایشان هستیم و به همین مناسبت نگاهی داریم به این قصیده. در بین شاعران زبان فارسی خاقانی کسی است که بیش از دیگران شعر برای حضرت پیامبر دارد و به همین حساب او را حسان العجم لقب دادند. می دانیم که حسان ابن ثابت شاعر بزرگ زبان عرب و یکی از کسانی است که شعرهای بسیاری درباره آن حضرت سروده و حسان العجم یعنی کسی که در میان عجمها یعنی غیر عربها همان موقعیت را دارد، همان موقعیتی را دارد که